من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. توصیه شد که در یه جمع‌بندی با فرض اینکه عزیزان نسبتاً احاطه خوبی به روند واقعی کربلا دارند، در یه جمع‌بندی بتوانیم ربط جریان کربلا را با شرایط حاضر و تشخیص اون نقطه های تاریکی که فقط به کمک نور حضرت ابا عبدالله می شود شناخت رو تحلیل کنی. در همین راستا من یادداشتی کردم که امیدوارم نتیجه خوبی برای عزیزان داشته باشد. به بحثمونم که در جلسات آینده میخواییم ادامه بدیم کمک میکنه. یه تحلیل یا یه نگاهی که ما به کربلا داشته باشیم، خب چند نوع موضع‌گیری میتونیم برای خودمون فرض کنیم دیگه. یکی این که ما یه ناظر بی‌طرفی باشیم نسبت به کربلا. خیلی عنایت بفرمایید، در بعضی حادثه ها ناظر بی‌طرف خیلی هم خطرناک نیست، ولی در اینجا حتما دارین دیگه شخصی به نام عبید الله ابن حور که حضرت میبینن حاشیه اون مسیرشون میاد، مثل همون زهیر که حاشیه میمدست اونم میمدست، ولی عملا در کربلا که حضرت هستن میبینن نه، یه چادر اون دورا زده است و پرچمی رو بروش زده است و اینا، میرن باش صحبت میکنن که خب ما از تو میخوام که کمک ما بکنی، نمیخوام رو اینا بمونیم. طرف دینا من شمشیر خوبی دارم، اسب خوبی دارم اینا، اما خودم نمیام. جمله حضرت رو مستحضری، حضرت میفرمان که خب باید از این نزدیکی ها بری، اگه نه اگر ما تقاضای کمک کنیم و تو به کمک ما نیاد. جمله پیامبر رو میخونن براشون که منم اینجا یادداشت کردم که میگن پیامبر فرمودن هر کس مدد خواهی اهل البیت مرا بشنود ولی آنان را در راه حق یاری نکند، خداوند او را از صورت به جهنم میندازد. من همینقدر میخوام از این قضیه استفاده کنم که کربلا یک جریان نیست که ناظر بی طرفش سر به سلامت ببره. برای خودتونم شاید این مسئله روشنه، بحثش هم پیش شما از خودتون تحلیل دارین و میتونین هم متوجه باشین چهرا. ولی خب حالا کربلا که توسعه داره، همین حالا عجیبه که حالا به چه دلیل اینقدر عجیبه. تقریبا نمیشه گفت که تو دنیا کربلا خودش نرسونده. چون ما هم پیروز سخنران آقای خاتمی را عنایت فرمودیم که این آقای جان کری گفته بود که ما در ارتباطمون با ایران اشتباه کردیم، چون ایرانی که علی و حسین داره رو ما نشناختیم. این مثال روزه، یعنی من نمیخوام بگم این، نه هیچ کس نیست که تقریبا رو مسئله کربلا ساده رد شده بشه. از گاندی شما بگیرید و بیان جلو، همین آقای فیدل کاسترو اولی ملاقاتش با امام باز متذکره کربلا بود تو ذهنم یه همچیزی میاد، یا بقیه شون. حالا اصلا حرف من اینا نیست، اما در این که بالاخره یه توانایی کربلا داره که خودش رسونده است به گوش مردم، چطور شده است؟ حداقلش این که شما میبینید که بالاخره این صحنه صحنه‌ایه که تا تو مکه حضرت بودن، خب موسم حج بود دیگه، یعنی همه جهان اسلام حضور فعالی در اون زمان دارن در مکه که حضرت اونجا بوده. بعدم که خب شام را هم که با اون شکل و سالگ خودشون نرفتن، خب اسرا رفت، اونجوری رفتن کوفه، بعدش حضرت زینب از عصر عاشورا دقیقا معلوم نیست کجا رفتن. این از عظمت‌های حضرت زینب است. شما ببینید علم مصری ها به جد معتقدن حضرت زینب اومده مصر. همین خانم بنت شاطی کتاب خوبی هم نوشته انصافا، صرف معتقد است که حضرت زینب اومده مصر، مثلا زینبیهشون را قمو دقیقا محل دفن حضرت زینب. از اون ور شما ببینید حضرت زینب تو شام، شام یعنی مرکز جهان اسلام و روز دیگه، حواس ما باید باشه، یعنی روم، روم شرقی مصر بوده است. ساختارش ساختار فرهنگی عجیبی است. همین حالا من میگم مصر، همین حالا با اینکه خیلی منقطع شده است از اروپا، همین حالا هم نقش فعال داره توی جهان اسلام. خب حالا این حضرت زینب واقعا کجا بودن؟ هر دو جا بودن؟ من که یه همچه تهدیدی دارم. این که شما حالا بحث است که آیا مثلا طلاق گرفتن رفتن، در اصل اونا بحث های فقهی قضیه است. حالا کربلا روش باید در این زاویه نگاه کرد که جایی نیست که بگم افراد نسبت بهش بی اطلاع هست. من همینقدر از سلام علیکم نمیخوام بمونم چون بحثم میمونه. ناظر بی طرف بودن نسبت به کربلا ناظر خطرناکیست. این یک، بیشتر از اینم من روش نمیدم. دوم این که نسبت به کربلا ناظر دلسوز باشیم، کاری که خود کربلا تقریبا به عهده گرفته است. یعنی وقتی میفرماد که انا قتیل العبرات، حیف که اینا زمانش اصلا هنوز نرسته است درست بحث بشه. چطوری مثلا شما اگه 70 سال پیش میگفتین مملکت شانه میخواد میزدن بدون، زمانش رسید. تا وقتی که گفتن خود سال 42 ببینید یک کلمه جملات امام نیست که ما شانه میخوام، اصلا نمیشد. امام میگن شاه ایوارو داره، یو سال 57 که میفرمان که دیگه شانه میخوام. یعنی اینجوریه، زمان حرفا و اندیشه ها باید برسه. خود من نظرم است که جمله انا قتیل العبرات، امیدوارم فهمش شروع شده باشه، فهمش شروع شده باشه. تعجبم نکنید، بسیار داریم این بحث را تو دین، تو دین بحث داریم که بعد این مثلا داریم امام سجاد میفرمان که سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره توحید را آخر الزمان متعمقینی میان میفهمن از تو اصول کافه. یعنی معلومه است که خود امام میدونن که روح زمان قدرت تشخیص قل هو الله احد ندارد که. خب حالا اینجا این که میگویم انا قتیل العبرات، انا قتیل العبرات یه فرهنگ باید پشتش مدوم بشه تا فهم عمومی بشه. فهم خواص که فهم عمومی نیست که، فهم عمومیه که انقلاب اسلامی کی تونست حرفش رو بزنه؟ وقتی که عموم تونستن بفهمندش. طور نیست که این عموم همیشه نفهمند، ولی لاغر کلیات شو بفهمند. دیدیم که همه گیر شد و اراده عمومی و حرکتی انجام شد. حالا بالاخره بخید و نخید، ناظر دلسوز بودن در کربلا جزء برنامه های کربلاست، ناظر دلسوز. ولی همون قدم نتیجه میگیره، ناظر دلسوز خیلی اومده جلوتر، یعنی دیگه از حزب اموی جدا شده است. اون که بی تفاوت است دیگه براش فرق نمی کنه اموی حاکم است یا امام حسین حاکم است. اون خیلی خطرناکه، اون در کفر و ایمان سرگردان است و عملا نقشه به کفر داده. اما ناظر دلسوز داره میگه که من قبول دارم شما را، حق با شماست، شما مظلوم واقع شدید، حاکما ظالمن، این عملا دیگه تو اردوگاه اموی نیست، اما همونقدر که ثوابش برده، یعنی این که میگن ثواب عشق بر ابو عبدالله، اینا راستش دروغ هم نیست، واقعا هم همینطوره. یعنی پشت قضیه جلو میبره آدم را این حرکت. نکته ای که بنده با این نیت بحث ما اصلا اینجوری شروع کردم، نکته سوم ناظر مسئول. یه وقتی ما در کربلا میخوایم ناظر مسئول باشیم، این اول بحث است. اگر که بخوایم ناظر مسئول باشیم، نتایجش چیه؟ نتایجش روحانیت و شجاعت اصحاب کربلا است. روی اول من دل واپسم که موضوع گم بشه. ببین آقا، ناظر مسئول شما از خودتون میپرسین این روحیه حضرت امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب، این روحیه کجا بوده؟ خیلی روحیه ساده ای نیست که روحیه امام، که نمیدونم اسمش شما هم خبردن، فیلسوف است، عارف است، مبارز است. من هر کدوم اینا رو برای امام تنگ میدونم، هر چی میخواد باشه. فقط میتونم بگم که اگه کسی ناظر دلسوز شد در کربلا، لوازمش بسیار پیچیده است. اگه کسی تونست بیاد در حوضه کربلا در کنار ناظران دلسوز، دقیقا همون مقام اصحاب کربلا گیرشون میاد. شما اصحاب کربلا را عارف تر از اینا کسی را سراغ دارین؟ شجاع تر از اینا هم کسی را سراغ دارین؟ جمله عمر سعد دیگه، خیلی جمله عجیبی میگه، اینها اصلا مرگا نمیفهمیدن چیه. تعبیرهای عجیبی داره، یعنی اصلا همه تعبیرهای عمر سعد و اینا. و واقعا من در تحقیقات خودم هیچ شک ندارم که اینا واقعا اینا که نوشتن 100 تا کشتن، 150 تا کشتن، 40 تا کشتن، با اطلاعاتی که دارم و تحلیلی که دارم اصلا دروغ نیست، اصلا کمترینه. یعنی این دیگه واقعیت بود است که اتفاق افتاد. حالا قلوبایی که امویه کردند اینا جدا صادر کربلا، میدونیم که برای از بین بردنش دو جریان وارد شده، یکی اومدن و نفیش کردن، یه دیگه اومدن قلوبش رو زیاد کردن. اونم یعنی نفی کردن از عملم، اونم من نفی نمیخوام بگم نیست، اتفاقا هست. یعنی در کربلا امویه بعضی تاریخ های امویه نوشتن برای اینکه کربلا از حالت عادی و انسان‌های بزرگ خارج کنند و اون خیانتی است که اونا باید می‌کردن، شأنشونه. اما اینکه اول رو این بحث بشه، انسانی که نسبت به کربلا احساس مسئولیت کند، احساس مسئولیت یعنی چه؟ بعد خواهم گفت. ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اصحاب کربلا است. نمونه خیلی ساده‌اش رو شما در بچه‌های جبهه می‌دیدید. ما بعضی این بچه‌های جبهه که شهید نشدن ولی جبههی بودن به واقع و هنوز هم جبههی بودن، واقعا ما ازشون خیلی چیز یاد میکنیم. هیچ، شاید مثلا شاگرده یه دکون مقاضی است، اما یه روحانیتی، یه بصیرتی، یه جنبندی شخصیتی پیدا کرده است که خیلی کمک میکنه به ما چیزایی یادمان بیاد که تو کتاب و مدرسه گیر نمیاد. پس این اول روشن بشه که ناظر مسئول شدن چه برکاتی داره. اون وقت حالا برای اینکه ناظر مسئول بشیم چند تا شرط داره، یعنی چند تا شرط میخواد که انسان بتونه وارد چنین حیطه‌ای بشه به اون نتایج بگیره. من اینجوری یادداشت کردم. یک، مثل حسین علیه السلام و اصحاب حسین علیه السلام به جز به حاکمیت حق راضی نباشه. شاید بگون خب ما هم نیستیم، ولی یادتون باشه یه وقتی که ما هم راضی نیستیم ولی فکرم میکنیم که همینه. یعنی تقریبا خیلی از نظام شاهنشاهی بعدشون میمد، بعد آخه سوال داشتن رو چه حساب اینا، رو چه حساب یه طایفه اینقدر بخورند و جمع کنند و مال مردم ها برای خودشون بردارند، هر کاری هم دلشون بخواد بکنند. خب معلومه هر کسی بعدش میاد، اما تو همون هم که بعدشون میمد، مثلا به بچه هایی اون زمان میگفتن آقا به پان پادونا از گلیمتون جلو نوری. یعنی روحیه نبود که بتونه در مقابل این ناحق به خودش بفهموند که من نباید بپذیرم. پذیرفته بود، ناحق را پذیرفته. مثال با پس این اولی مسئله است، حالا بعد شاید بیشتر بتونم شرح بدم. نکته دوم این که شاید دوم بیشتر نتیجه بگیریم، به پیچیدگی های حاکمیت ظلم اموی فکر کردن. امام حسین علیه السلام و اصحابشون خوب فکر کرده بودن به پیچیدگی های اموی. اموی چه ساده نیست، یعنی واقعا من که هر وقتم بحث کردم، با اینکه تقریبا شاید تو کتابای کربلا مبارزه با پوچا کلی صحبت کردیم، آدم همه حس میکنه انگار هیچی نگفتیم. اموی ببینید، اموی درست جریانی است که با تمام توانایی‌هاش میخواد بیاد و برنامه‌ریزی هم کرده، خیلی هم خوب برنامه‌ریزی کرده، همه اسلام از بین ببره. اگه اموی را فهمیدید، یک، و فهمیدید روشی امام حسین داره که اموی را از بین میبره، اون وقت وقتی که میفهمید مدرنیته از اموی هم پیچیده تر است به ظاهر، اون وقت میشه فهمید که پس هنوز راه بسته نیست و به بن‌بست نرسیده است بشر در حیات دینی و به اصطلاح قدیس یابی و قداست ها را احیا کرده. شما میدونید که خب اموی ها قبل از اصلا تمام اسلام خب با اموی ها بود دیگه. اول اسلام کی جلوش بود؟ میگه بنی امیه روبرو اسلام بود دیگه. این ابو سفیان، اصلا جنگایی که را افتاده همه اینا، محور اصلش ابو سفیان بود، اصلا فرمانده نظامی منطقه بود. خب حالا اموی ها اومدن. دقت هم بکنید، ظهر عاشورا حضرت وقتی که حمله کردن به خیمگاه گفتن چی؟ گفتن یا شیعت ابی سفیان. یعنی این وسط ابو سفیان کجا بوده؟ یعنی اینا گراهایی است که خیلی عجیبه، این گراها، یعنی گراهایی است که خودتون میتونید نگاه کنید و ذهنتون رو آماده کنید برای یه فکر بزرگ. یعنی واقعا اگه ما از طریق امام حسین یه فکر بزرگ برای امروز خودمون نکنیم، فقط تو همون قسمت دومش میمونیم دیگه، ناظران دلسوز. کمک بکنیم بتونیم اون عرفان و اون حماسه‌ای که ما معتقدیم نیاز حیات ماست نمیتونیم به دست بیاریم. روی اساس خب اموی‌ها دیدیم که بعدم که وارد اسلام شدن، خب منافقانه وارد شدن، جمله امیرالمومنین نیست، اینا تسلیم شدن نه مسلمان شدن. بعدم که شما دیدیم که محور رو دست گرفتن، از اولی محور من نمیخوام تکرار کنم بحث رو، اولین محوری که اینا دست گرفتن پسر ابو سفیان به نام یزید شام رو دست گرفت. شام یعنی کجا؟ شام یعنی یه قسمت مهم روم. بین ایران و روم همیشه این شام چیز بوده دیگه، عقد و دوگز میشده. خب بلا اون رو دست رومیا بوده. یعنی در واقع حالا چه پیچیدگی هایی تو قضیه هست. ابو سفیان یه پسر داره به نام یزید، غیر اون یزید که پسر معاویه هست دیگه، روم رو دست گرفت، تموم شد. بعدم که مرد و وا گرفت، حالا به قول تاریخ مرد، داداشش گذاشتن، یعنی چه گذاشتن؟ معاویه را. حالا اینجا انشاءالله خودتون مطالعه بفرمان. این اومدیا برنامه دارند. این آقایون وقتی که انقلاب شده بود، انقلاب مثلا اون قبل از 17 شهریور، اون مبارزات 17 روز قبلش، یه تظاهرات خیلی خوبی شد که عید فطر بود و بیتریه تهران، خدا رحمت کنه مرحوم مفتی، اینا سخنرانی کردن. بعضی آقایون حزب بالا داشتن، ولی اسم نمیخوام ببرم، اومدن گفتن که به شهید بهشتی آقا شما که نمیتونید اداره کنید، بدین به ما برنامه داریم. راست هم میگفتن، اونا برنامه داشتن، در خودشون سازماندهی داشتن، قبلا هم زبان مصدقه اینا مانور را انداخته بودن. مرحوم شهید بهشتی آقای متحریم که بیشتر این دوتا برنامه ریزی میکرد در تظاهرات ها، حرفشون بود که خب نه ما هم برنامه داریم. حالا اموی ها برنامه داشتن که چطوری وارد بشن، چطوری بتونن سیستم رو دست بگیرن. دیدیم که چیزی نگذشت. من نمیخوام، شما یکی از وظایف دونست واقعا اگه میخواین امام حسین رو بشناسین، باید دوران عثمان رو مطالعه کنین. خوب باید عثمان رو مطالعه کرد. درسته علم خلیفه اول دوم پسر ابو سفیان آوردن رو کار، ولی جریان آخرش از طریق
عثمان به دست امویه افتادا. چون یه جمله ای هست فقط برای این که بدونید، شخصی از میاد به عثمان میگه که در شما امویان یک بچه 10 ساله نبود که غیر اموی در فلان شهر حاکم است. یخته از این جمله چیزی میشه گیر آورد دیگه. ببینید اصلا دیگه بحث تقوا و مؤمن حاکم باشه و کاردار، میگه چرا بین خودتون اگه یه اومدیه یه جوان 10 ساله هست کافیه، چرا میخواییم غیر اوموی بزنیم؟ حالا اینه داشته باشید. پس این چقدر سریع اومدن. حالا داستان ها داره که جمله‌ای که خود ابو سفیان به اون زمان جمع میکنه اومویه را کنار عثمان، میگه اینا بحث من نیست. بحث من اینه که خب بعد هم چه دیدید؟ عملا امیرالمومنین موفق نشدن. اینقدر حزب اوموی عمیق است و دقیق است و کار کشته است که عملا موفق نشدن. حضرت با همه درایتشون در مقابل این حزب، شما یه کلمه میشنو نمیدونم بسر ابن ارتاد اونجا چه کار کرده، نمیدونم فلان این چه کار کرده، نه این یه برنامه است، یه حرکتی است با دقت‌های خاصی که برای خودش همه تاریخ را میخواد صاحب بشه. ما تو بحث کربلا باز بشه رو این بحث کردیم، همه تاریخ را اینا حساب کردن صاحب میشن. و حالا چی شد؟ و بعدم که ببین خب امیرالمومنین اولا موفق نشد، 3 تا جنگ، هر 3 تا جنگ ریشش اموی ها، جالب است موافق و مخالف هر دو اموی ها اینقدر وارد بودن که هم میتونه خوارج، این حالا طالبان درست میکنه، طالبان رو آمریکا درست میکنه، بعدم جالب است تو عراق همه را میکشن غیر آمریکایی ها، یعنی ظاهرا ضد آمریکایی ها ولی من شیعه ها کشته میشن، یعنی همه اخیرم پیروز دوباره خانه قایم مثلا. این یه این که طرف نمیفهمه دست معاویه است، این نشونه پیچیدگی معاویه است. حالا خب حالا بعد از اون جریان شما دیدی که امام حسن هم موفق نشدن، حالا امام حسین نشستن حساب کردن خب حالا چه کاری بکنن که این بنبست اموی شکسته بشه، راه برای تغییر فکر اموی به غیر اموی و برگشت به سیره جدشون شروع بشه. اینجا ریزه‌کاری‌های اساسی داره. در این که ما تاریخ رو نگاه میکنیم اینیم خیلی سریع متوجه میشیم که حضرت ابو عبدالله کارشون نتیجه داد. البته عنایت داریم کار فرهنگی نتیجهش شکل خاص داره، یعنی همیشه اینطور بوده است دیگه. شما این شبیخون فرهنگی که بهش ما زدن و زدن، خب شما اولش گفتید خب چی شده، ولی یه مرتبه شما دیگه دختره با مادرش دیگه نمیسازه، خونواده دیگه اون انسجامو نداره. حرکت فرهنگی حرکتی است که شکلش اصلا شبیخونی است، چه مثبتش چه منفیش. اینه که حضرت ابو عبدالله کار را به جای رسوندن، تعبیر خود تاریخ است دیگه، که در هر خانه ای بحث حسین بود، در هر خانه ای بحث حسین بود. این عرض کردم خدمت دوستان وقتی که حضرت رقیه، تاریخ حالا تاریخ های اهل سنت اینجور نمیسته که دختر 4 ساله ای که تو اون خرابه به اون دلیل که مثلا باباش خواست و بعد سر آوردن رحلت کرد، تعبیر تاریخ نیست، دمشق گریه کرد، دمشق گریه کرد برای یه 4 تا آدمی که گوشه یه خرابه. این معلومه است که بار فرهنگی قضیه رو اینا خیلی خوب متوجه بودن و بحث من هم اتفاقا علنه رو همینه. خب روی این بیشتر نمونیم، که پس به هر صورت ما باید سطحی رو مسئله فکر نکنیم. من اینجور نوشتم، به پیچیدگی های حاکمیت اموی باید خوب فکر کرده باشیم اگه میخوایم وارد اردوگاه حسین بشیم. سطحی با موضوع برخورد نکنیم، فکر کنیم این که فساد اخلاقی یا اقتصادی یا سیاسی جهان را گرفته و کشور ما هم از آن بیرون نیست چیز ساده ایست، تقصیر مثلا این کارمنده است که رشوه میگیره، تقصیر این دختر است که مثلا پن بد میاد تو خیابون. اینا را من نمیگم نه بگو خوبه است، نه اینا بده، اما اگه میخواید از این بنبست درای، و مثل حضرت ابو عبدالله به پیچیدگی های اموی فکر کرده باشین. بعدا دلیل خواهم آورد که چرا مدرنیته عیناً همون امویان و با همون شیوه و با همون شکل و شمایل هم میان جلو، و باید مثل امام حسین با اصل قضیه اول درگیر شد، فرعشه به اندازه فرع دونست. خب آنهایی که امویان را ساده انگاشتن با حسین همراهی نکردن. دیدین دیگه، خیلی خوب بودن، خوب خیلی بود، اما نه خوبی که با امام حسین همکاری کنه. خب شما کم نده از داداش امام حسین بگی محمد حنفیه و برو جلو عبدالله ابن جعفر، اینا همش خوبن، اینا آدمایی هم تو جبهه هاشمی هم دیدین همکاری نه همراهی نکردن. و عجیبه امام حسین میخواد اسلام رو نجات بده، عبدالله ابن جعفر میاد برای امام حسین اما نامه میگیره. ببینید چقدر فاصله یه تحلیله. حسین امان میخواد که نمیره، که اصلا اسلام داره میره. این فاصله یه تحلیل ها شما عنایت داشته باشید که خوبا اینجوری فکر میکنن. حالا ما کاری به خوب، حالا تو این فضا امام حسین داره به کجا میره؟ در همین من ادامه بحث نوشتم که چی؟ خطر بزرگ را نمیدانستن. و این خطرم خب عرض میکنم خصوصیات خاصی داره. برای مقابله با ظلم فرهنگی حاکم و برگشت به سیره پیامبر تعبیر خود حضرت امام حسین، روش خاص حسینی میخواد. یعنی دیگه اینجاست که باید خیلی فکر باید کرده باشن اصحاب امام حسین که این عده خاص زمان امام حسین رو فهمیدن. دوباره من تاکید میکنم، حضرت زینب شب میگه اینا میان باز میکشن تحلیل تو را، که میدونی اینا زن میفهمن. آره اینا خوب میفهمن. اولین چیزی که اینا حل شده براشون تعبیر حضرت چیه؟ مثل کودکی که به پستان مادرش معنوسه، اینا با مرگ معنوسن. چون من خواهم گفت یکی از سایی که حتما تو جریانهای بزرگ باید حل بشه، زندگی است که پیشنهاد مدرنیته است یا پیشنهاد معاویه. این زندگی حتما ما رو از اردوگاه حسین بیرون میبره. زندگی همه باید بکنن، اما زندگی که پیشنهاد معاویه باشه که آقا سرت خلاصه مواظب باش نره هوا. پس تدبر زیادی در روش حسینی باید داشت که چگونه حماسه و عرفان را بتوانیم جمع کنیم. اگر خواستیم در امروز تاریخ خودمان وارد اردوگاه حسین شویم، موارد زیر مد نظر باید باشد به نظر من. خب من دوباره عرض میکنم، وقتی میگیم اردوگاه حسین، یه جنبندی بزرگ روحانی نصیب آدم میشه. خیلی فرق میکنه که آدم یا مثلا عارف حاشیه نشین بشه یا یک مبارزی باشه که فضای عرفانی و هم اون معنوی را نشناسه. این پیشنهاد الف طی معارف عمیق اسلامی به روشی که با حالت حضوری و شهودی همراه باشد. یعنی ما اصرار میکنیم روش اهل البیت، یعنی حتما بصیرت حسینی از نظر معرفتی میخواد. حالا شما هرچی فلسفه بخونید، قول به شما میدم اگه فقط در حد فلسفه بمونید هیچ وقت وارد الگوی حسینی نمیشید. تازه به امام حسین هم نصیحت میکنید که آقا مواظب باش، آقا این معادلات جهانی اجازه نمیدید ما این کار رو بکنیم. چون آقا با فلسفه نمیشد که قدسا همشه فهمید که از این وقت یه آدم سیاسی تند اینجوری بشیم یا نمیشه. یک فرهنگ معنوی خاصه است که خود من نظرم است که امام خمینی نمونه خوبه این جریانه. یعنی شما جنبندی شخصیت امام رو دارید دیگه، یعنی همه چی با هم هست. هم حکمت صدرایی از نظر تعقل، هم عرفان اونجوری است. حالا اسم نیاری مثلا، چون من نمیتونم بگم امام در حد عرفان محی الدین است، نظرم خود ایشون یه شخصه برای خودش. از اون ور جمله که خودشون تو نوار گفتن شما هم گوش دادین دیگه، فهمیدن والله من تا حالا نترسیدم. تو خیزیه به احمد آقا گفته، به آقا مصطفی گفته بودن روزی که منو برد اومدن از خونه بردن که به اصطلاح تبعید کنم، اول تو مسیر جاده یه مرتبه منحرف شدن تو بیابون. اینشون میفرمان پیش خودم گفتن میخوان منو همینجا سرمو به اصطلاح زیر آب کنن بکشن، بعدم یک عزاداری مفصل بکنن که آقا چند تا تروریست رفتن آقا رو کشتن.
فرموده بودم که من یه همچین تصوری برای خودم کردم، گفتم نه، بعد دوباره برگشتم تو جاده و راه رو ادامه دادم. بعد به آقا مصطفی میگم مصطفی به قلبم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری نکرد. تو بحثه عرفانی خودشون با هم اختلافی حرف و حرفای محفله ما نیست که به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرده. نمونه دومش هم یا سومش هم پزشک قلب ما، حتما گوش دادین مصاحبهشون، چون فهمیدن خب تو اون وقت بمبارون میکردن یکی از جایی که موشک ها نشون میگرفت جماران بود دیگه، گفت خب این قلب امام هم زیر دستگاه مشخص بود. گفت ما به دنیا میتونیم اعلام کنیم تنها کسی که تو این جریان بمب خورده دم خونه شون کتاباش ریخته از پایین، قلبش هم زیر این دستگاه رادیوگرافی هیچ بینی تغییر نکرده. و نه یه چیز عجیبی میخواد، نگوید ما نیستیم، بدونیم که این هم یه نوع شخصیت است و میتونه انسان اگه وارد اردوگاه حسین شد اینجور بشه. نمونش هم دیدیم که اصحاب کربلا واقعا توی فضایی رفتن که نمیترسیدن اصلا. شخصی دوره عرض میکنم گفت که شمشیر، یک از دشمنای امام حسین میگه، میگه شمشیر گویا هیچی نبود که تو بدن اینا فرو میرفتن میمد بیرون. حالا این غلبه عشق چطوری همچی فضایی میسازه؟ واقعا اینجوری است، باید کار کرد. خب پس این شماره اول که که یه معارف عمیق اسلام، ببینید با کربلا زندگی کردن و کربلا رو وارد زندگی کردن یا در جنبه مثبتی که امام حسین در تاریخ ایجاد کرده وارد شدن، حتما یه معرفت خوبه میخواد، یه معرفتی بالایی میخواد. در همین حال حالا اگه کسی اومد فقط در حد چیمون عرفانی، خطر هست دیگه. شما دیدین بعضیا گفت که شیدم خیلی تعبیر قشنگ، یک خبرنگار چک اسلواکی از امام، اون چک اسلواکی یک کشور بود، مارکسیست هم بودن، رفته بود امامو در نفلوشتو ملاقات کرده بود، بعد نظر داده بود تو روزنامش، گفته بود که عیسی به آسمان رفت و برنگشت، افلاطون در آکادمی موند و به صحنه بازار نیامد. این مرد هم عیساست هم افلاطون است، ولی در بین مردم. یعنی خب امام اون عرفانش، اون فلسفهش، اون تفکرش، اونم وسط مردم آورده، شخصیت خودش با مردم تعامل میکنه. اون عرفان خب میدونی یه خصوصیت عجیبی که داره، بدجوری آدم منزوی میکنه، یعنی همچی با حال خودش، من نظرم است که بگم حال خودش، نمیگم با خدا، همچنان با حال خودش خوشه که فکر میکنه همه چه همینه. ولی نمونه شما ببینید تو انبیا کیه که از همه رئیس تره؟ اون که بودشیک هست، شیخ الانبیا. تو ائمه کیه که شیخ الائمه است؟ پدر نهد ائمه است، اون که بودشیک هست. یعنی یه چیزی اضافه تر از چیز میخوان، یعنی به قول آقا میفهمیدن با وعظ و منبر که نمیشه پیغمبری کرد، باید یه چیزی اضافه تر هم پس از این حرف ها بر. خب پس نباید بی عرفان بود، اما نبایدم که با عرفان فقط فکر کنیم همه کار درست شد. به غرب و فرهنگ مدرنیته را باید درست بشیم. من امروز معتقدم که هر کس که واقعا فکر میکنه دلا با کتاب و قرآن و درس و مدرسهش خوشش و نمازش و عبادتش، این نهایتش ناظر دلسوزش، این هیچ وقت نمیتونه اون برکات فوق‌العاده‌ای که میتونه از اسلام به دست بیاره و دنیا و آخرتش را بزرگ کنه، این نمیتونه. ببینید من اول یه مثال اینجا ساده میزنم، بحثش مفصل در جای دیگه ما کرده. اومدیا واقعا اسلام رو قبول نداشتن، دلایل خوبی هم داریم، من وقت دونه اینجا نمیخوام بگه. اونا محورشون نفس اماره، خب با یه زبان زیبا و فریبندهی که مسلمان را جذب کنن اومدن وسط دیگه. یعنی که روشن است برای شما به عنوان یه محققی که می تحقیق میکنین میخوام عرض کنم، نه تحت تاثیر تبلیغ. مدرنیته دقیقا همینه دیگه، مدرنیته میگه آقا محور نفس اماره، اومانیست. اومانیست مگه جز این است؟ بی خودی لعاباشه بذاریم کنار، پاکش کنیم. اومانیست، اومانیست اصلا هویومن، هویومن یعنی عدم رومی. رومیا این کار بسیار خوبی که بچه‌ها تو این فیلم مریم مقدس کردن، اگه دقت کردید خوب کار کرده بودن. اون مرده که رومی بود تعجب میکرد از عیالش که چی؟ چرا میرفت؟ چرا بچه میگهد به حضرت مریم که شفا بده؟ روم همیشه بیدین بودن. روم غیر یونانسا، روم همیشه یعنی کفر بیدین. برای همین هم اینا اینقدر در شهوات افراط میکردن که دیگه هیچی رازشون نمیکرد، بردار میداختن به جان هم که بکشن این گلادیاتورا و اینا، که اینا همش مال روم نیست. بعد اروپا بعد از دوران قرون وسطا برگشت به روم، این رنسانس که شما میشنوید و اینا برگشت به روم است. برای همین هم سعی میکردن تمام واژه های دینی را پاک کنن از الفاظشون، چه حالا مسیحی باشه چه مسلمون باشه. حالا مسلمونی هم اکثرش پاک کردن، بعضیشون نتونستن پاک کنن. مثلا این نمیدونم حالا مثلا لوگاریت همون الخارزمی الگارزمی شده لوگاریت، اینا جا نتونستن. یا مثلا آنفولانزا این عطر انزس دیگه، یعنی عطه بوز. حالا اینا دیگه تونستن، یعنی یک حرکت بود، همه میخواستن پاک کنن که اصلا بوی از اسلام و نمیدونم مسیحیت توشون نباشه توی فرهنگ. خب این انه با زبان چی اومد؟ با زبان انسانیت. مثلا همین مروشن فکرام هم که گول خوردن دیگه، مثلا آدمیت اینا منم گفتن مکتب ما انسانیته. یه آدم ساده میگه خب انسانیت که بد نیست، اینقدر ما تو اسلام بهش توجه میکنیم. بابا انسانیت که ما میگم یعنی خلیفت الله، انسانیت اون میگه یعنی رقیب خدا. این دوتا خیلی فرق میکنه با هم. رقیب خدا یعنی من همه کارم، خدا هم باید بنده من باشه. برای همینم گیج میشین، میگه عجب، این هم میگه خدا هم بیدینه. یعنی این معاویه. کار وظیفه من نیست اینجا بحث کنم، وظیفه شماست که اینجا من عرض کردم غرب و فرهنگ مدرنیته را درست و عمیق باید بشناسیم. اینکه شما گرفتارینم اسرائیل بخن دعوا با اسرائیل مستقیما بکنیم و آمریکا و اینا همش ریشه یه فکره. بله فرع اون ریشه فاسد را هم باید باش درگیر بود، اما غفلت از ریشه خیلی ضرر داره. و هیچ وقت شما در اردوگاه حسین وارد نمیشین و معاویه به معنای فرهنگ معاویه در نمیافتین تا بتونید اموی را ریشه کن کنید. اموی را فوقش یزید را درگیر میشین، دوباره اموی را ادامه میدن. اینکه شما دیدین بعدم اینقدر حرکت عجیب شد، هی مثال ساده میزنم برای که زود نتیجه بگیرم، اگه نه خیلی مثال های عمیق هست. 4000 جهان از جهان اسلام بدن پا در امام صادق. اینا که فقط شیعه نبودن که جهان گفتمانش عوض شد. حالا بحثش اینجانی، من اینا رو بیشتر به عهده خودتون میذارم، من باب قضیه رو میخوام بکنم. خب حالا شما ببینید که تو این قضیه یه مرتبه اگر ما نتونیم کفر امروزمون رو درست بشناسیم، یک خوب راجبش فکر نکنیم. دیروز عرض کردم 50 سال یقینا حبیب ابن مظاهر سکه از اسلام میتونه دیار امام حسین بشه. خیلی ها نمیتونه دیار امام حسین، فکر خیلی باید کرد تا بعد بودیم عجب. حالا که پیچیدگی های کفر رو میشناسیم، زوایاش رو میشناسیم، همه مقابله هاش هم تجزیه و تحلیل کردیم، حالا میدیم این یه چیز دیگه است. این یه چیز دیگه است. یعنی شما خودتون میبینید انقلاب اسلامی رو تو این زاویه نگاه کنید. مثلا من خیلی برای انقلاب اسلامی جا قائلم در آینده تاریخ. پیشنهادم میکنم اون جزوه که حالا انشالله دوستان زحمت بکشن میگنن به نام آخرالزمان و جایگاه انقلاب اسلامی در نظام احسن، اون را با دقت مطالعه بفرمایید. یه مرتبه شما میبینیم که انقلاب اسلامی یه چیز دیگه است. برای همینم الان شما دیدین مثلا تو جنگ ما شوروی و آمریکا با همه مشترک شدن از بین برن، میگه ان لابی صهیونیست با لابی عربی به اصطلاح دست به دست هم ندادن روبروی انقلاب. همیشه اینطور بوده است، یعنی قبلا هم تو جنگ همینا روبروی انقلاب تو واسدن. این یه مرتبه شما این یه نگاه دیگه است. البته اول کارت امام فرمودن ما اول کاری ما اینا، به عنوان مثال گفتم چون دوستان گاهی میگن شما مثال که نمیزنی بحث مبهم میمونه. از طرفی هم چون من مثال که میزنم خودی مثال مبهمه. چرا؟ چون وقتی من میگم انقلاب اسلامی، هر کس یه جور انقلاب اسلامی رو میشناسه. اول شرطش نیست که اونجور که بند منظورمه میگم گشایشه، یک زندگی بزرگیست که بنبست مدرنیته را از بین میبره. خب
حالا پس رو این نمیدونم چقدر باید شما بمونید. وظیفه دونست مثل حبیب ابن مظاهر، مثل بزرگان یاران حضرت ابا عبدالله که همهشون بزرگان، خوب فکر کرده باش. این واژه های اینا احتیاج به تفسیر داره. مثلا شما گاهی یارو میگه که عجب، من کلی دنبال این بودم که شهید بشم خوب شد. خب این یعنی چی؟ این یعنی همون که امام حسین بهش رسید است، که یعنی آقا شرایط حیات منطقی نیست. انی لا ار الموت الا السعاده. شما این جمله را که میگیرین از فلان آقا در کوفه میبینید، میگه که دیدم که عجب دارن میرن به جنگ امام حسین، فهمیدم که انگار فرصت شهادته. حالا با اون زحمتش میده، شما یه جمله تاریخ به شما داده است، اما اینا باید تو اون متن تاریخ بررسی کنید. یعنی که من مدتی بود دنبال شهادت بودم. چرا؟ یعنی باید زمان را داشته از تحضیح تحلیل میکرده، میشناخته از تو این زمان باید یه جور دیگه زندگی را شروع کنه و به انتها برسونه. از اصحاب امام حسین فوق‌العاده فکر کردند، به این نتیجه رسیدند. برای همینم شما دین شب عاشورا و ازت گفتن بریم، گفتن خیلی یعنی چه ما بریم، ما کلی دنبال همین بودیم. ما جمله این است که ما اصلا خدا ما را بکشه اگه نخوایم کنار شما شهید بشید. این بهده الحمدلله، جمله زهیر بن قینه، الحمدلله که خدا ما را مفتخر کرد از کنار شما شهید بشیم. یعنی چی؟ یعنی راه از بنبست در آوردن اسلام را ای حسن تو نشون دادی، ما میخواییم اینجا تمام کنیم کارا، رسالتمون را به انتها برسونیم. اینا کار میبره. برصورت اگر ما تو این قضیه وقت بگذاریم، مدرنیته را درست بشناسیم، خدا میدونه من خیلی حیف میدونم دوستان مذهبی ما میخوان یه کاری بکنن، ولی خب چون نمیدونن چطوری باید با مسئله برخورد کنن، اینقدر به ریشه ها میپردازن که بعد خسته میشن، فکر میکنن اصلا راه بنبسته. حسین اومد که نشون بده بابا راه بنبست نیست، این بیراهه ها راه نیست. مردم خودتون میدونید، مردم مدینه نیومدن با امام حسین دیگه، حضرت هم نشون. دو سال بعدش چی؟ دو سال بعد به هوش اومدن، رفتن یزید دیدن و از خرابه، اومدن گفتن چی مردم اگه ما هلاک نشیم خیلی است. بعد دیدن یزیدم درگیر شدن دیگه با یزید، و نتیجه چی شد؟ همشون رو کشتن، سه روز هم به زنشون تجاوز کردن، بعدم همشون میمدن تعهد میدنن که ما غلام یزیدی. بیعت اینجوری بوده، هر کس بیعت نمی کرد یه مهمه داغ کردن که به حیوانا میزنن بهشون میزدن. هر کی بیعت نمی کرد، جابر بن عبدالله انصاری بیچاره بیعت نکرد، مهرش زدن. بقیه باید میبینن بیعت بر اساس چی؟ ما بیعت میکنیم که ما غلام یزیدیم، نه بیعت میکنیم با یزید که ایشون امیرون. خب این دیگه اینجوری میشه دیگه. بعضی ما وقتی میخواییم مبارزم بکنیم اینجوری میشه، مثل مردم مدینه. حالا اومده فهمیدن یزید بده، میخوام باش مبارزه کنم، ریختندشون همه رو کشتن رفتن پیکن. یک وضعی مطالعه کردیم دیگه. خب پس تأکید من حالا این باشه دیگه، وقت اینجاست که یه خود کار باید عنایت داشته باشیم. روش مقابله حسین با اموی، با روش مقابله با مدرنیته، اگر رسیدیم که مدرنیته یک مسئله پیچیده است ولی قابل شکست است و روش خاص میخوان، ما نظرم نیست روش حسین جواب میده. خب اول محض سال روش حسین چیه؟ واقعا اگه انقلاب اسلامی نبود ما به زحمت میفتدیم. انقلاب اسلامی یه روش خاصی داشت، دیدیم دیگه. یعنی اینن شما روزه ای که برای شهدای کربلا میخونید میتونید برای بچه های جنگ و جبهه بخونید. یعنی این معنی چیه؟ یعنی یه روش عاطفی شهادت طلبانه سلحشورانه، یعنی خیلی متدی کس قضیه. حالا من به زبان خودم میگم، خودم این زبان قبول ندارم، خودم زبان دین قبول دارم. یعنی همون که دین میگه. این که شما دقت کردید یه روشی بود که آدم وقتی میشنه گاهی این رفقا از جبهه میگن قشنگ مثل اینه که دارن روزه علی اکبر میخونن، آدم گریه میکنه. وقتی به خصوص اونشون که لمس کردن حادثه را خوب و میگن چقدر عجیبه، چقدر عجیبه. خب این معنی چیه؟ معنی است که روش حسینی که جواب میده با این دقت است. یعنی ما برای همین هم به قول عزیزمون آقای از قدیم میفرمود که بابا حسین سانسور شده به درد نمیخوره. یعنی ما بیان یه قسمت حسین رو قایم کنی. نه، همین حسین با همه حسینیش، با همون قسمتایی که شما یهو جا میخوری. ولی ما باید بگویم، ولی باید درست نگاه کنیم به قضیه. من نمیگم شما رو وقت دوره باید جمعش کنم، سختم. خب پس اینجوری من نوشتم: روش از خودگذشتگی و شهادت را جزء لاینفک این حرکت دانستن و عاطفه و معنویت را رمز پیروزی دنیا و آخرت خود دانستن راهیست که امام حسین برای موفقیت اونهایی که میخوان وارد اردوگاه حسین بشن پیشنهاد کرده است، ارائه داده است، گشوده است. اول بحث است. پس اگه بخوایم جلو بریم اینجور میگم، من اینجور یاد داشتم و میخونم دیگه نمیرسم مفصل بحثم. شناختن بن‌بست و توجه به جوانب آن شرط خارج شدن از بن‌بست. سه تا چیز. یعنی شما مطمئن باشین به این روش های ساده نمیتونین با مدرنیته مقابله کنین. نمونش هم دیدیم که الان مدرنیته در عین اینکه انقلاب ما روپاست، بسیاری زوایای انقلاب ما رو در حجاب خودش برده است. ساده نگیری. انقلاب شما حسینی هست، ولی بسیاری زوایای انقلاب رو افقش رو انداخته به چی؟ یعنی یه جوری که شما خیلی ها فکر میکنن انقلاب شده است که ما ژاپن بشیم. یعنی چه؟ یعنی به حجاب بردن انقلاب توسط چی؟ مدرنیته. وقت چهار تا بچه هم جمعون هم پیدا میشم، نه از همون چیم وای این چیه تا این شروع میکنم فوش شدن بزن بگی رئیس جمهور. نه، پس اول بحث هست. یعنی شما بدونید که همینه، یعنی بسیاری از قسمت‌های انقلاب را مدرنیته تهدید میکنه. انقلاب بنا نیست که ژاپن کنه کشور، انقلاب بناست واسطه‌ای بشه تا ظهور وجود مقدس امام زمان بیاد اون نهایت بلوغ تاریخی بشریت رو شک بده و تو این مسیر هم به نتایج خیلی خوبی برسه. خب حالا بفرمایم چند درصد ادارات و برنامه ریزا و کارشناسای ستادی ما انقلاب ما را به ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه نزدیک میکنن یا دور میبرن؟ اول بحثه. حرف من اینجوری نگه اینکه میخوام بیام بحث حالت ساده خوش باورانی که فردا وجود مقدس امام میان دار انشاءالله که میان، اما با یه زاویه نگاه کنیم که جایگاه تاریخی این انقلاب پیدا بشه، رابطهش با آینده و توانها و پتانسیلهاش و آفتهاش. اینقدر این مدرنیته پیچیده است که میاد خودش میذاره جکی. جالب است بدونی یه سری اینا که مقتل نوشتن راجع به امام حسین اموی هم دقیقا اومده خودش کجا گذاشته جایی که از یاران امام حسین مقتل نوشته که شما که بخونی لجت بگیرید. قلو اینقدر قلو کرده است که شما لجت، خب حالا لجت که گرفت چه کار میکنی؟ کل قضیه رو برید زیرسا. این چه میدید پری روز بیچاره این رو بلند میشه جلو شاهزاده عبدالله شروع میکنه نقده چیز کردن کربلا، اون آقا براش دست میزنه. حالا سندش چیه؟ سندش از خودشونه، سنده اموی. بعد اومدن باش کربلا رو تحلیل میکنن، بعدم دوباره خامون رو نفیش میکنن. شده یا نشده؟ یعنی میبینید تا کجا اینا حساب کردن که کربلا رو حذف کنن. خب همین کارا برای انقلاب هم میشه. مدرنیته را نگو که این به ما ربطی نداره، ما میخواییم مسلمون باشیم، ما رکوع بریم، ما سجده بریم. نه، زنده میشی. یعنی زنده اصلا نجات دینی آدم پیدا میکنه، نشاط معنوی پیدا میکنه. یه چیزیست مثل این است که شما بگوید ما قرآنی که میخونیم آیات بنی اسرائیلش رو نمیخونیم. قرآن چند درصدش را زده بنی اسرائیل است؟ بنی اسرائیل رو خوف فهمیدن باعث شد که بهتر تفکر دینی داشته باشیم. ولی رو این باید وقت بذاریم که چی؟ شناخت بن‌بست. فکر نکنیم بن‌بست نیست، این سادگیست. بعدم این بن‌بست جوانه بشه بشناسیم، خیلی دقیق است، خیلی فریبنده است. مدرنیته تعبیر خیلی خوبه نیچه رو دیگه. خب نیچه میگه حاصل تمام تفکر تاریخ غرب همین است که الان اومده است. ببینید محرفش نیست از سقراط بگیر، از سقراط مثلا خیلی برای ما سقل سقراط حکیم بزرگی که ما اینقدر ارادت بهش داریم، میگه از سقراط بگیر بیا افلاطون بیا و بیا و آکوینس همه رو سر هم بکن میشه همین مدرنیته. شما برادون سخت است، منم برام سخت است، ولی حرف نیچم حرف علکی نیست. خب حالا شما حساب کن، یک فکری است که حالا تمامیتش منی شده است نفس اماره، ولی نفس اماره که مجهز است عین شیطان، شیطان 6000 سال عبادت کن، شیطان قویه، شیطانی که فقط بدی کرده است و دزدی کرده است و گرگی کرده است که شیطان قوی نیست، شیطان 6000 سال عبادت کن تونسته شیطان قوی باشه، شیطانی باشه که میتونه نقش بیافرینه. همینقدر مدرنیته را باید روش وقت بذاریم، عدلش را مالا روش کار کنیم. خب بعد جوانه بشه که بشناسید، بنبسته که بشناسید، حالا اون طرف قضیه ببینید، نه انگار حسین ازش کار میاد. یعنی این که من میگم امام حسین میتونه این بنبست از بین ببره، وقت شما دیگه به فرعانه میپردازید، برنامه میریزید، فکر میکنید چطوری نشستن فکر کردن، اون فکر منجر به این انقلاب شد. ببینید اگه شیخ فضل‌الله نوری خوب فکر نکرده بود کار به این انقلاب نمیکشید، شاید اون خوب رفت دار که خب بره دار، جمله خودش هست که بگذارید یک شیخ تبری، مال نور تبرستانه دیگه، میگه بگذارید یک شیخ تبری هم مخالف اینها باشند. خب جف، خب یعنی خوب فکر کرده، بعدش مدرس اومده خوب فکر کرده، یعنی حاصله یه همچی انقلابی کشته شدن مدرس، خوب فکر کرده است مدرس که تو این جریان نقش بیافرینه. خب نقشش شما حالا انشاءالله خودتون اهل مطالعه هستین، نقش مدرس واقعا برای من که اعتقادم اینه، نقش مدرس برای پیروزی انقلاب کمتر از امام خمینی رحمت الله علیه است. تعجبم نکنید، بالاخره باید کار کرد ببینید همطور هست یا نیست. خب بعدش مرحوم آیت الله کاشانی اینا، خب حالا این همینه دیگه، یعنی انقلاب حاصل یه مقدار زیادی فکر است، موضع گیری ها، اینکه اینقدر محکم مدرس وامیسته اینا، خیلی فکر کرده است تا میتونه اینجوری موضع گیری کنه. بقیه که بلد نیستن، خیلی هم بلد نبودن، همون رفیقای مدرس هم بلد نبودن، رفیقای شیخ فضل نوری هم بلد نبودن، اگه فقط شیخ فضل نوری بود که انقلاب مشروطه، من که بقیه را اسم نیوردم که، برای اینکه اونان بلد نبودن، کلا سرشون رو اولا چه با عمامه باشن چه با کروات. رو مسئله الان هم همینطور، اگر میخواید که وارد یه اردوگاه بزرگی بشی و حسینوار به اون معنا وارد اردوگاه حسین بشین با اون شعف و حماسه حسینی، باید که بعد از تشخیص خوب مدرنیته راهکارهای نقد مدرنیته و آزاد شدن جهان اسلام از مدرنیته را روش فکر کنی، و خدا میدونه برکاتش فوق‌العاده است. حالا من همطور یه مقداری در بنبست، در بنبست همه فعالیت ها عمیق است، عقیم است، و اگر تلاش برای رفع بنبست نکنیم، به اسم مذهب داریم چه کار میکنیم؟ نتیجه عکس میگیریم. شما خودتون ببینید این انقلابایی که تو دنیا این 100 ساله شده است، نتیجه همه چی شده؟ انقلاب ضد امپریالیستی، بعد نتیجه امپریالیستی. چه فرقی میکنه؟ یعنی حتما مطلع این دیگه، این قضیه را بگم بعد می، یکی از این عزیزان ما میفهمیدن وقتی که این صدام و اینا بعثی ها اومدن سر کار در نجف، خب دیگه مشهور بود که اینا مارکسیستن، از به اصطلاح جبهه شرق، گفت طلاب خدمت امام خونه امام جمع شدن، گفت همچی خونه اتاق پر شده بود، همه ما واسطه بودیم، همون یه مرتبه انتظار داشتیم امام یه چیزی بگه، بلند شدن گفتن آقا نه این همون غرب است، اینا نوکران غرب هست. واسه ما یهو وا رفت، پیش خودمون گفتیم آج آقا انگار حواسش پرت است، بابا ایران که سوسیالیست هست، اینا در حالت افلاقی هست. این که اصلا یه جور دیگه نگاه کنید، مارکسیست یکی از این جمله یکی از محققان است، خیلی هم حرفش درسته، میگه مارکسیست یکی از پرتوهای همون دموکراسی لیبرال دموکراسیه. تعجب نکن. خب وقتی اینجوری شد، شما نمونه چند تا میخواین که تمام انقلابای موجود همه اونام که ضد غربی بودن بعد یه مرتبه غربی هم، نتیجه چی میگیرید؟ نتیجه میگیرید که پس مارکسیسم، ببخشید نظام غربی، حرکتهای ضد خودش هم تو خودش چه کار کرده است؟ پرورونده است تا خودش حفظ کنه، بنابراین اگه جمله اینه، اینا که به امام حسین نصیحت میکردن چرا؟ چرا امام حسین نپذیرفت؟ من اینجور میخوام بگم، برای اینکه اصلا در دو افق بودند. ببینید نصیحت ها دلسوز بودند ولی در یه افق نبودند. همین حالا نجمی گاهی دیدن به هم دیگه نصیحت میکنیم، گاهی اصلا در دو افق. فایده نداره، اول باید افق اصلی را پیدا کن. برای همینم نتیجه میخوام بگیرم که عقیم میمونه اگر که ما نتونیم وارد اردوگاه حسین بشیم و ریشه یابی نکنیم. ممکنه بگون خب ریشه یابی که میکنیم جرأت مقابل نداره. من حرف شما را قبول دارم، واقعا این قبول است. اکثر ما نمیفهمیم که میشه این بنبست را شکست، چون میگم نمیشه، مخالفت چه کار کنیم؟ میگم هیچ، حالا مثلا یه کار عامل منفعه، قرضال صندوق قرضال حسن میزنیم به چهار تا فقرا یا فهمیدم کاری بعدی که نکن. با غرب من قبول دارم این کارو، ولی اصلا چرا باید اینقدر تعادل به هم بخوره؟ در مطالعاتم نگاه می‌کردم، دیدم مثلا نوشته بود مثلا فلان ثروتمند آمریکایی ثروتش از کل ثروت ایتالیا بیشتره. کشور ایتالیا رو در نظر بگید، یه نفر تو آمریکا، بعد مثلا نوشته اون دومیش ثروتش از کل مردم و کشور بلژیک بیشتره. ببین دنیا چطوری شده. اینا که شما نمیتونید که حالا مثلا قرض حتماً درست کنید، مثلا بکنید این کارا، ثوابش هم حتما میبری. خدا نکنه که اگه این توفیق رو داشته باشی ازش محروم بشی. اما خب میمونی که بس نمیشه. نه، امام حسین میگه من که اموی را تونستم از صحنه بیرون کنم پس میشه. پس اول بحث شد، یعنی اول فکر شد، اول فکر شد راجع به اموی، اول فکر شد راجع به زمان خودمون، اول فکر شد برای نجات بزرگ. چرا امام به جایی رسید که میگه والله من تال نترسیدم؟ چرا این به این ده؟ یعنی یه جوری فکر میکنه که تو اون فکر میبینه نه همه هیچی هست. این نترسیدن لازمش یه پشوانه فکری، یه نوع تحلیله از این که شما گاهی مونده این که چطوری زندگی کنیم، چطوری خودمون آینده نجات بدیم. اینا همش مال اینه که فکر بزرگی نمی کنیم. بفرما. خدا حفظه بکنم. نه همیشه روشی خواه بنده درسته. بعضی هاشون رفوزه شدن، حالا دیگه اینجور بگو. بله نه، برای همین من یه بحثی دارم، حالا انشالله میدم خدمتتون. ما معتقدیم روش اسلام وقتی به شکل نابش مطرح شد، خودش رقیب باشه هم رسوا میکنه. حالا این رقیب چه میخواد ریش داشته باشه، چه میخواد کروات، چه فرقی میکنه؟ یعنی به نظر شما خود اون اسلام ناب، یا به تعبیری خود همین انقلاب تو روندش که دارد میره جلو، به همین دلیل که شما دارید میگوید، یعنی چرا شما میفهمید که یه عده‌ای مدعی انقلابی بودن ولی لیس به انقلابی؟ این توانایی هایی که روش حسینی، حالا به قول اصلا من وقتی میگم روش حسینی به این معنا نیست که یهو یه زاویه‌ای که باید روش امام حسن عمل کرد نکنیم، اونا از موضوع خارج نکنیم. شما تو این وارد بشید، آیا همین حالا با همین شرایطی که به قول شما اینقدر مدرنیته تواناست که حب دنیا که محور حب مال، حب پول محور مدرنیته، میاد تو تو ذهن همین انقلابی که تا دیروز رفته از جبهه و واقعا میخواست شهید بشه، حالا که برگشته شما میبینید که چی شده؟ همچی عاشق مال و ثروت و اروپا شده است که دخترش اصلا میگه من کسر شنم میشه که تو ایران درس بخونم. اینا همین سوال است که این پیچیدگی ها را بالاخره معتقدیم بنبسته، یا منم به عنوان یه معلم همین اومدم بگم که من و شما میتونیم یه کار بزرگی بکنیم که از همین تعبیر به تحویل بردن، تعبیر نگاه کنین، به تحویل بردن انقلاب توسط مدرنیته باز متوجه بشی. اون چیزی که یأس میاره برای به قول شما امثال من و شما، نه که فکر کنیم راه بنبست. نه، امام حسین یه خطی به ما نشون داده که از کمترین فکرم راجع به این نوع مسائل نیاد ذهنمون رو اشغال کنه. یه افقیست، این افق میشه درش کاری بزرگ کرد، کاری بزرگ. من پیشنهادم هم این بود که حد اقل نیست که اگه ناظر دلسوز باشین خوبه، ولی یه کار بزرگتر هم هست و اون وارد اردوگاه حسینی شدنه و شواهدم داریم. حالا به قول خود رفقا میگفتن اون من این بحثا مبهم میمونه چون تو مصداقاش آدم که میاد گیر میکنه، این دیگه هنر شماست. حالا شاید این بحث ما که عرض کردم انشاءالله میدم خدمتتون به نام آخر الزمان و جایگاه انقلاب اسلامی در نظام احسن، بگم که منظورم وقتی میگم انقلاب اسلامی از چه جهت هست و چرا این قدم امیدوارم که آینده با همین انقلاب اسلامی همه این مشکلات هم خیلی اگرم رفع نشه داغل رسوا بشه انشاءالله. خب منم تقریبا میخواستم بحثم رو تمام کنم. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که بتوانیم در یه افق صحیح حیات دینی خودمون را به بهترین نحو بارور کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.